رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خلزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه صبحگاهی پنجشنبه 31 اکتبر. در آغاز سرخط خبرها. مجله فارس ولادیمیر پوتین را در زینه اولی شخصیت‌های قوی جهان جای داده است. یک نواری نوی ویدیویی درباره دو زنی جوانی چخ نشر شد که 7 ماه پیش در جنوب پاکستان ربوده شده اند و دادگاه مسکو حکمی باز داشتنی فعالیت بازار بیرلولاوا را قانونی دانست. تفصیل خبرها. مجله فارس ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را در زینه اولی شخصیت‌های قوی جهان جای داده است. در نسخه اینترنتی این مجله گفته می‌شود که در زینه دوم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و در زینه سوم سی جین پینگ رهبر چین قرار دارند. فوربس نوشته است پوتین به اندازه حاکمیت خود را در داخل کشور تحکیم بخشیده است که حالا واژه دیکتاتور در حق وی مبالغه نیست. به عقیده مجله پوتین در سیاست بین‌المللی نیز با دادن پناهگاه موقتی به ادوارد سنودن کارمند پیشین قراردادی کشف امریکا و با پیدا کردن راه سازش با غرب و با جانبهای دیگری زدخل در مورد سوریه با دستاوردهای چشمگیر نائل شده است. کاخ کرمل از دادن توضیحات راجع به این خبر خودداری کرد. اخضر ابراهیمی فرستاده جامعه عرب و سازمان ملل متحد برای سوریه با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در چهارچوبه تلاش ها برای برگزار کردن کنفرانس صلح ملاقات مختصر داشت. این کنفرانس از مدت هاست به تأخیر افتاده است. آنگونه که ابراهیمی در دمشق اظهار داشت، تلویزیون دولتی از نام اسد روز چهارشنبه گفته است مذاکرات صلح با قطع حمایت از گروه های تروریستی و فشار به حامیان آنها وابستگی دارد. یک نواری نوی ویدیویی درباره دو زنی جوانی چخ نشر شد که 7 ماه پیش در جنوب پاکستان ربوده شده بودند. این نواری ویدیویی را خانواده های این دو زنی جوان روز چهارشنبه به نشر رساندند. یکی از این زنها آنتونی خرشتتسکی 25 ساله و دیگری هانا هومپالووای 24 ساله است که با افتوبوس توسط بلوچستان پاکستان به هندوستان سفر می‌کردند. این نوار 25 آوگوست برداشته شده است و نشان می‌دهد که این دو زن علیحدہ نگهداری می‌شوند. هومپالووا می‌گوید که سلامتی و خوب نیست چون آب و غذایی که به آنها می‌دهند بد است و همچنین می‌گوید که اگر بمیرد را در قبرستان خانواده ای پدرش به خاک سپارند. خرشتتسکا از حکومت جمهوری چه خواسته است که برای برآورده ساختن طلب آدم ربایان به حکومت پاکستان فشار آورد. در نوار پیشین این دو خانم گفته بودند که آدم ربایان رهایی شهروندان پاکستان از زندانهای امریکا را تقاضا کرده اند. دادگاه شهر مسکو روز چهارشنبه حکمی باز داشتن فعالیت بازار بیرلولاوا را قانونی دانست. به این ترتیب شکایت وکیلان مدافع شرکت نووی چریوموشکی رد شد. وکیلان مدافع شکایت برده بودند که هنگام رسیدگی از طرف روسپوتربنادزور و همچنین هنگام گرفتن تصمیم درباره 90 روز بستن بازار قانون شکنی صورت گرفته است. درباره این بازار دادگاه 16 اکتبر حکم خود را اعلان کرده بود. یکی از دادگاه های دیگری مسکو مگامت چوریلوف رئیس شرکت نووی چریوموشکی و ویکتور کوتلفسکی رئیس شرکت را که پاسبانی این بازار را بر عهده داشت بازداشت کرده بود. آنها را برای سازمان دادن مهاجرت غیرقانونی گناهکار می‌دانند. سرگئی لاورو وزیر کارهای خارجه روسیه گفت در جریان بازدیدش از یونان مسئله مذاکره با اتحادیه اروپا راجع به روادید یا ویزا را بررسی کرده است. از ماه ینوری سال 2014 ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا با یونان می‌گذرد. لاوروف در دیدار با اوانگلوس ونیزلوس وزیر کارهای خارجه یونان گفت که مسکو و تصمیم دوستان یونانی که از مناسبات روسیه و اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند ارج می‌گذارد. اسرائیل نقشه ساختمان خانه های نو در محلات یهودی نشین شرقی بیت المقدس را اعلام کرد. روز چهارشنبه وزیر کارهای داخلی اسرائیل گفت نقشه ساختمان 1500 خانه در رمد سالمان یا بلندی های سالمان به تصویب رسیده است. اسرائیل همچنین به نقشه گرفته است که در نزدیکی شهر قدیم باستان شناسی و جهانگردی را توسعه دهد. خبرهای جهان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org
مارچ‌های آزادی در فصل زمستان عوض شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11, 9, 75.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و خاطر
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مسئولیت مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیانپور بر عهده دارم و اکنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه کرده اند. توصیه های ناشنیده. مقامات انتخاباتی تاجیکستان به انتقاد ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا با انتقاد پاسخ گفتند. مرز باید خلل ناپذیر باشد. روسیه برای تحکیم مرزی تاجیکستان و افغانستان از چی اقدامات کار میگیرد؟ و در تاجیکستان محبوسان سیاسی نیستند؟ چرا مقامات اطلاع درباره این افراد را مخفی نگه می‌دارند؟ ناظران از دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا روز چهارشنبه 31 اکتبر با نشر گزارش میانه دوری آید به روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان از آن اظهار نگرانی کردند که مقامات انتخاباتی به توصیه های آنها گوش ندادند. در گزارش گفته شده است که هرچند امام علی رحمان رئیس جمهوری فعلی و یکی از داوطلبان انتخابات دموکراتیک آزاد و عادلانه را وعده کرده است، اما یکی از هفت نامزد بر اثر مانعه های ایجاد شده با جمع آوری امضاهای ضروری موفق نشد و از سبقت کنار رفت. ناظران بین المللی باز با کدام نکته ها توجه کردند و مسئولین کمیسیون انتخابات و روی پرسی تاجیکستان با این گزارش چگونه واکنش کردند؟ از همکارمان در شهر دوشنبه گنجینه گنج میشنویم.
ناظران انتخاباتی از دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا گزارش میانه دوری خود را در رابطه با روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان نشر کرد. در این گزارش سازمان امنیت و همکاری اروپا که مرحله از 2 تا 19 اکتبر را در بر گرفت، گفته می شود این دومین انتخابات پرزیدنتی است که بعد وارد کردن تغییرات به قانون اساسی در سال 2003 و از 5 تا 7 سال بالا بردن حالتی پریزیدنتی برگزار می شود. این سازمان ناظر انتخابات ها در سراسر جهان گفته است که تاجیکستان اکثر توصیه های قبلی سازمان امنیت و همکاری اروپا را صرف نظر کرد و حالا انتخابات زودرس در چهارچوبه همان قانونگذاری های انتخابات پریزیدنتی سال 2006 صورت می گیرد. بر پایه این گزارش و سایت اخباری عمومی دولتی به طور وسیع و مثبت تشریف های رسمی پریزیدنتی فعلی را به منطقه ها و اشتراک او را در مراسم های گوناگون افتتاحی پخش نمودند و تا به حال تشویقات پیش از انتخاباتی دیگر نامزدها نظررس نیست. اما مقامات تاجیکستان در رابطه با گزارش سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید گفته های ناظران اروپایی اساسی واقعی ندارند، زیرا از قبل معلوم بود که دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا همین گونه خلاصه براری میکند. عبدالمنان دادایف رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات رایپورسی از پخش گزارش میانه دوری دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا اظهار ناراضگی نمود، در خصوص اینکه در مرحله تشویق پیش از انتخاباتی در قیاس با 5 نامزد دیگر برنامه ها و ملاقات های امام علی رحمان بیشتر به نظر می رسد. دودایف گفت کمیسیه مرکزی انتخاباتی رای پرسی جدول مخصوص برای همه 6 نامزد را معین کرده است و در دایره آن واخوری و ملاقات در میان مردم در شبکه های تلویزیونی برابر ادامه دارد.
غیر از اونی که امام رحمان نامزد باشد وی پرزیدنت عمل کننده می باشد وی اعتدار است که بشر نویه ها سفر کرده از حال و احوال مردم بخبر شود. این وظیفه ایجا کرده همچون رخبای دولت همچون پرزیدنت عمل کرده استاده.
دودایف افزود با کمیسیه مرکزی انتخاباتی رای پرسی پیشتر هم معلوم بود که سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات تاجیکستان را یک جانبه بها می دهد. این در حالی است که در گزارش سازمان امنیت و همکاری اروپا در رابطه رابطه به فعالیت کمیسیون مرکزی انتخاباتی رای پرسی آمده است که در ورقه های برای پیشگیری کردن آوازدهی چند کرته یگان شرط و شرایط پیش بینی نشده است. تقریبا همه 5 نامزدی که در کارزار انتخاباتی با نامزدی دیگر امام‌علی رحمان مبارزه برده ایستادند اظهار داشتند که با گزارش میانه دوره دفتری نهادهای دموکراتی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا موافق نیستند. این در حالی است که به نظر کارشناسان نامزدها به مقام پرزیدنت اصلا حاجت به تبلیغ ندارند، زیرا به گفته آنها این نامزدها در جامعه جانبداری زیاد ندارند و تنها برای تامین الटरनेटیو در انتخابات پیشبری شدند. خدمتچوهی محمود کارشناس تاجیک برای نظر است که صدا بلند کردن نظیران و سازمان های بین المللی وظیفه آنهاست و هر مشکلاتی که در راستای انتخاباتی دیده می شود باید به جامعه تاجیکستان و جامعه متمدن جهانی رسانده شود. گفته می شود انتخابات روز 6 نوامبر ریاست جمهوری تاجیکستان را حدود 700 نظیر بین المللی نظارت خواهد کرد. برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان 6 نامزد: اسماعیل طالبکوف از حزب کمونیست، تولیبک بخوریف از حزب اگراری، سید جعفر اسمانوف از حزب دموکرات، اولیم بابایف از حزب اصلاحات اقتصادی، عبدالحلیم غفوروف از حزب سوسیالیست و رئیس جمهور کنونی امام‌علی رحمان از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، اتفاق جوانان و اتفاقهای کسبه ثبت نام شدند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشر گزارش میانه دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان و واکنش مقامات انتخاباتی تاجیکستان به آن. تحلیلگران میگویند با پیروزی امام‌علی رحمان در انتخابات شک ندارند و او بعد از پیروزی در انتخاباتی روز 6 نوامبر باید به طور ناگزیر به یک اصلاحات فراگیر کمر بندد. با باور محافل سیاسی رئیس جمهور باید اصلاحات و پاکاری را از اطرافیان و خش و تبار شروع کند. اصلاحات ناگزیر بعد از انتخابات ریاست جمهوری موضوعی برنامه ویدیویی چشمانداز است که این دفعه همکار ما میرزا سلیم پور تهیه کرده است. میرزا حالا با ما در استودیو است. میرزا خوش آمدید به برنامه. و گمان میکنم که میرزا آماده است چند نکته مهمی برنامه را برای ما و شما ارائه کند. خب میرزا بگید.
حتما سید قاسم، سلام با شنوندگان گرامی. در این برنامه ویدئویی ما تلاش کردیم از برنامه احتمالی امام‌علی رحمان در این دوره نوی ریاستش که تا سال 2020 دوام خواهد کرد کمی پرده برداری کنیم و نظر کارشناسا این است که با این وجود که مثلا به انتخابات نامزد اصلاحات خواه راه نیافت و انتخابات معلوم است که با چه انجام می‌یابد، اما مسئله اصلاحات ناگزیر در پیش دولت نوی امام‌علی رحمان خواهد ایستاد و این اصلاحات با گفته تحلیلگرا باید در بر بگیره مسائل اجتماعی با مثل مسئله بی‌برقی مردم، با مثل تامین جای کار و معاش مناسب برای میلیون مهاجر تاجیک که امروزها در روسیه در عذاب و عقوبت به سر می‌برند، و در مسائل سیاسی اصلاحات سیاسی، تهیه شرایط برای انتخابات‌های آزاد حداقل در آینده و یک کمی پاک کردن اطراف خود پرزیدنت از جمله از خش و تبارش که مثلا شمارشون در منصب‌های دولتی خیلی زیاد گفته می شود و تحلیلگران میگن که یک مایه کاهش اعتبار امام‌علی رحمان و آبروی او در جامعه نیز همین مسئله خش و تبارچگی است.
بله، و یک سوال خیلی کوتاه. بله. تحلیلگرانی که شما با اونا صحبت کردین با رئیس جمهور توسعه میدن که از کی شروع کند، از کدام از خش و تبار و از کدام منصبداران؟
این مشخصا نام های گفتن نشدن، اما مثلا حتی مقام های دولتی که با ما صحبت کردن اونا هم میگن که حتما تغییرات خواهد شد.
بله بله بله، امیدوار هستیم بر صورت. تشکر همکار میرزا سلیم پور بود با چند نکته مهمی برنامه ویدیویی چشمانداز. این برنامه رو شما میتوانید فردا در سامانه اینترنتی آزادی حتما تماشا کنید و روز جمعه از طریق رادیو بشنوید.
تو رو در کجو میبینم؟ خیلی یادت کردم.
همون جای دولینی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیل؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیزم رو پر کرده.
شما شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. سفر ولادیمیر کلیشوف معاون فرماندهی نیروهای مرزبانی روسیه به تاجیکستان روز چهارشنبه 31 اکتبر از ملاقات سه جانبه در گذرگاه پنج پایان واقع در مرز تاجیکستان و افغانستان شروع شد. رهبران نیروهای مرزبانی سه کشور تاجیکستان، روسیه و افغانستان اطراف مسائل مربوط به گسترش همکاری‌های مشترک و به ویژه حفظ و تحکیم مرز مشترک تاجیکستان با افغانستان در پس منظر خروج نیروهای ناتو از قلمرو افغانستان در سال 2014 صحبت کردند. سوال مطرح امروز این است که روسیه چه کمک هایی را برای حفظ مرز تاجیکستان با افغانستان که همزمان مرز جنوبی اتحادیه دولت های همسود است روی دست می گیرد و اقدامات مشترک در این راستا چی خواهد بود؟ گزارش همکار ما در شهر دوشنبه عبدالله عاشور در این باره.
کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی و یاسپد سر از ماه دکبر سال روان رسانیدن کمک را به مرزبانان تاجیک در سرحد افغانستان و تاجیکستان آغاز خواهند کرد. نماینده رسمی دفتر مطبوعاتی سازمان پیمان امنیت دست جمعی در مسکو در یک مصاحبه کتبی به آزادی نوشت که کشورهای عضو این سازمان تهدید به امنیت خود را پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان واقعی می‌دانند و به اجرای قرار تحکیم مرزهای جنوبی سپت مساعدت خواهند کرد. خوشنود رحمت اللهیف سخنگوی سر ریاست مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید کمک سپت به تاجیکستان به معنای نیروی حربی نبوده، اساسا به تجهیزات و مهمات ربط دارد.
سازمان پیمان نامه دست جمعی و نه تنها روسیه، اونجا بلاروس، قزاقستان و چند دولت کمک تکنیکی میرسونند، الهال یا کمک میکنند با لوازمات جنگی، لباس وری، هیچ وقت سربازاشون روی نمیکنند اینجا.
این اظهارات در حال صدا می‌دهد که روز 31 اکتبر مسئولان نهادهای مرزبانی سه کشور روسیه، افغانستان و تاجیکستان در گذرگاه شرخان بندر پروتکل همکاری را به امضا رسانیدند که تبادل اطلاع را به خاطر تحکیم مرز در نظر دارد. این سند را سردار خدمات مرزبانی روسیه پلکوونیک ولادیمیر کلیشوف، رهبر پلیس سرحدی افغانستان احمد زای و رهبر سررئاسات مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان ژنرال لیتنانت شیرعلی میرزا امضا کرد. گفته می شود در این دیدار سه جانبه همچنین موضوع کمک به سرحدبانان افغانستان نیز مطرح شده است. جنرال صاحب چیرا اتشه نظامی سفارت افغانستان در تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت
مرز باید تقویت پیدا کنند، این کمک شده که میشه باید کمک شده که مرز تقویت شده. هنوز گپ هست، هنوز معلوم نیست. اگر شده نیست مرز بناج نمیکرد اگر تخنیکی چیزی کمک شده هنوز معلوم نیست.
در همین حال ایگر لیاکین فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان نیز میگوید کشورش در صدد تهیه کردن یک برنامه کمک به تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان است.
خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نمیتواند ما را بی‌طرف گذارد، زیرا مرز تاجیکستان و افغانستان این مرز مشترک ما در دایره سازمان سپد است. در حال حاضر برنامه جدی کمک به تاجیکستان محض برای حمایت مرز با افغانستان از طرف متخصصان روسیه آماده شده ایستاده است.
سریوزنی پلانی پو اکازانی پدرشکی تاجیکستان ایمن و اکریپلینی تاجیکستان افغانستان.
سر از سال 2005 مرزبانان روس حمایه سرحد تاجیکستان و افغانستان را پورا به عهده مرزبانان تاجیک واگذار کردند. پس از خروج نیروهای مرزبانی روسیه از اینجا شماره مرزبانان تاجیک تا 16 هزار نفر زیاد کرده شد و همچنین 11 دیدبانگاه نوی مرزی بنیاد گشت. قرار است کشورهای سپت در آموزش و بازآموزی مرزبانان تاجیک نیز مدد رسانند. سفر سرهنگ کلیشوف در تاجیکستان تا روز جمعه 1 نوامبر ادامه کرده و وی همچنین از آموزشگاهی عالی سرحدی تاجیکستان دیدن میکند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
ملاقات سه جانبه فرماندهان نیروهای مرزبانی تاجیکستان، روسیه و افغانستان در خط مرز که موضوع حفظ آن در پس منظر خروج نیروهای ناتو از افغانستان در سال 2014 در محور قرار داشت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مقامات تاجیکستان با سوالی که آیا در کشور محبوسان سیاسی هستند همیشه پاسخی رد می دهند. ولی کارشناسان و منقدین حکومت می گویند در تاجیکستان افراد زیاده محض برای افکار سیاسی و دیگر اندیشه محکوم به زندان شدند. تاریخ نیز گواه است که ایام شوروی شخصیت های معروف برای عقیده سیاسی خود پشت پنجره رفتند ولی بعدا سفید شدند. یکی از آنها شیرین شاه شاه تیمور رهبری وقت تاجیکستان در دوران استقلال حتی عنوان قهرمان تاجیکستان را دریافت کرد. چرا در تاجیکستان موجودیت محبوسان سیاسی را مخفی نگه می‌دارند؟ از همکارمان در شهر دوشنبه برنامه قادر دخت می‌شنویم.
در روزهای یادبود قربانیان تعقیب سیاسی 3 اکتبر که بیشتر به دوران پرشور اتحاد شوروی ربط میگیرد، اصطلاح محبوس سیاسی به مفهوم پراکنده و دخوره تبدیل یافته است. بنابر آثار تاریخی و سخن شاهدان ایام، تاجیکستان در یک صف با دیگر جماهیر شوروی پیشین در سالهای 35-37 عصر گذشته رپرسیه شدیدی را اثر گذراند، اما این عقیده هم صدا می‌دهد که تعقیب سیاسی در این کشور همیشه به شکل‌های گوناگون وجود داشته است. پژوهشگری تاجیک امام نظر کلدیف میگوید بر اثر رپرسیه سالهای 30 سده گذشته بهترین رهبران حزبی و دولتی و یک زمره روشنفکران با تهمت به قتل رسیدند. شیرینشاه شاه تیمور، نصرت الله مخصوم، چنار اماموف، عبدالله رحیمبویف، عبدالرحیم حاجیبویف و روشنفکران به مثل غنی عبدالله جلال اکرامی، رحیم هاشم نخستین رهبران دولتی و شخصیت های ملی بودند که در آن سالها دچار تعقیب شدند. به گفته امام نظر کلدیف عیبنامه اکثر آنها از دروغ و تهمت عبارت بود.
گفتی آنها با همون کنترمیسادیر ها، با همون باسمچی ها، با همون نمانده های امپریزیوی انگلیه گفتی علاقه داشته باشند و در باری همون کارهایی که در تاجیکستان میشود با آنها معلومات داده باشند. همین ها ناحق بود، نادرست بود.
پس از مرگ ستالین هزاران محبوس از زندان و لاگرها آزاد شده، در سال 1956 اکثر کل محکوم شدگان رسمان بیگناه و قتل آنها نادرست اعلان شد. اما تحلیلگران میگویند بعد این در زمان شوروی هم تعقیب برای عقیده سیاسی تماماً برهم نخورده در سالهای بعدی نیز به نظر میرسید. مثلا جمعه آدینه نویسنده تاجیک برای اثرش گذشته ایام که کاتبی رایکوم در آن همچون ابرازی منفی قلم داد شده است، مورد فشارهای سخت قرار گرفت و سکته دل درگذشت. در اولی سالهای 90 نیز یک زمره روشنفکران به مثل شاعر بازار صابر، حقوقشناس معروف آینه‌گل بابا نظرова، روزنامه‌نگاران میربابا میرحیموف و احمدشاه کاملزاده زندانی شده، حبس آنها به عقیده سیاسیشان ربط داده می‌شود. امروز هم هرچند مقامات میگویند در تاجیکستان کسی برای عقیده های سیاسی تعقیب نمی شود، حامیان حقوق بشر و به ویژه کارشناسان خارجی وجود زندانیان سیاسی را در تاجیکستان تصدیق میکنند. چند سال قبل رحمت الله زویروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نخستین بار از موجودیت 1000 محبوس سیاسی در زندان های تاجیکستان سخن گشود و حبس رهبر دموکرات ها محمد روزی اسکندروف، سیاستمدار دیگر اندیش رستم فیضیف، وزیر سابق امور داخلی یعقوب سلیم و چند عضو فعال حزب‌های مخالف را مثال آورد. اما شهرت عظیموف، دادرس دادگاه عالی تاجیکستان، در صحبت با آزادی گفت در تاجیکستان زندانیان سیاسی نیستند.
در کدکس جنایی تاجیکستان بازداشت برای عقیده های سیاسی پیشبینی نشده است.
با گفته او، محمد روزی اسکندروف، یعقوب سلیموف، زید سعیدوف برای جنایت های مشخص دیگر محکوم یا عیبدار شدند. ولی اسکندروف زمانی هدف اتهامات قرار یافت که گفت در انتخابات پرزیدنتی شرکت خواهد کرد. اخیراً اسم زید سعیدوف صاحب کار شناخته نیز به این گروه همراه شد، زیرا بازداشت او بعد درک دادنش از تاسیس حزب تاجیکستان نو صورت گرفت. رستم فیضیف برای نامه شکایتی ضد رئیس جمهوری تاجیکستان که هنوز به جای نفرستاده بود بازداشت شده، محکوم به حبس شد و در محبس درگذشت. از نگاه کارشناسان گناهی که نسبت چنین اشخاص اعلام می شود واقعاً خصلت غیر سیاسی دارند، اما با عین چنین جرم ها آزاد و به جزا ماندنی آنهایی که به فعالیت های سیاسی مشغول نیستند سبب می شود تا حبس این افراد تابش سیاسی گیرد. پرویز مولا جانوف، سیاست شناس تاجیک، می گوید
یعنی اصلا رسما آنها نه از برای عقیده های سیاسی محبت شدن، در اساس جنایت های غیر سیاسی در بخش اقتصاد یا در بخش کارهای ماموری و غیره.
با وجود آن که مفهوم محبوس سیاسی در تاجیکستان به پیچیدگی ها دچار شده است، به نظر پرویز مولا جانوف آزادی سیاسی در کشور نسبت به بعضی دولت های همسایه بیشتر است، چون اندیشه خود را ابراز کردن ممکن است، اما بعضی مرزهای معینی موجودند که هر یک شخص سیاسی آن را میشناسد و نمیخواهد از این خط گذرد. برنامه قادر دوخت، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی مقامات تاجیکستان رد شدن حضور محبوسان سیاسی در زندان‌های کشور.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
نخست ملاقات روبروی مسئولین شورای عالی صلح افغانستان با یکی از رهبران سابق جنبش طالبان ملا عبدالغنی برادر به زودی در پاکستان برگزار خواهد شد. با اطلاع رسمی در این باره رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی و نخست وزیر پاکستان نواز شریف روز سه شنبه در لندن به موافقه رسیدند. ملا برادر ماه سپتامبر سال روان بعد از 3 سال حبس از زندان پاکستان رها شد، اما هنوز هم زیر نظارت شدید اسلام آباد باقی میماند. حکومت کابل با نقش مهمی او در گفت‌وشنید صلح با طالبان قبل از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان امیدوار است. اما سیاستمداران و سیاستشناسان افغان تا کجا با موفق بودن این گفت‌وشنید و مساعدت پاکستان همسایه با صلح در افغانستان خوشبینند؟ فوزیه کوفی وکیل پارلمان افغانستان میگوید:
با توجه به تاریخ صحبت‌ها و مذاکرات گذشته بین افغانستان و پاکستان و با توجه به اینکه پاکستان هیچ مجبوریت نداره که صادقانه در پروسه صلح همکار باشه، ما فکر میکنم که تعیین هیئت‌ها هم نمیتونه مهمت و مؤثر باشه در تعیین در پروسه صلح و مخصوصا در رهایی رهبرای طالبان. فراموش نکنیم که چند قبل هم دولت پاکستان وعده دادن که ملا برادر رها میکنن، اما عملا هیچ کس از آدرس ملا برادر آگاه نیست. بنابراین پاکستان مجبوریت نداره که صادقانه حمایت کنه، به دلیل از این مجبوریت نداره که پروژه طالب در دست پاکستان یک پروژه بسیار خوب است که همیشه تانسته در برابر افغانستان و برای منافع خودش در جهان استفاده کرده.
سید احمد نجیب محمود سیاستشناس افغان با گفته های خانم کوفی موافق است و می‌افزاید که گمان است اسلام آباد به آسانی دست از گریبان کابل بردارد.
نقش پاکستان و بعض گروه های بنیادگرایی که در داخل پاکستان وجود دارد در تبانی با طالبان خیلی مهم است. یعنی همونطور که شما واقف هستین، بزرگترین و بیشترین ظرفیت طالبان در پاکستان است. شورای کویته، شورای افغانی و بعض گروه های دیگه پاکستانی که اونا هم همفکر و هم نظر طالبان هستند، شانس ای که افغان ها به تنهایی بخواهند بین خودشان حل بکنند ایده محدود ساخته. واقعیت هم همیست که کسانی که در افغانستان می جنگند بیشتر صفوف طالبان هستند، یعنی اونا از بیرون از افغانستان دستور می گیرند. پس علاقمندی برای آزادی ملا برادر یک کار نیک است، یک کار خوب است. یعنی افغانی که بخواهد به روند صلح افغانستان بپیوندد بدون شک یک توجه جدی برای امنیت افغانستان است. اما فراموش نکنیم که ملا برادر در زمان حاکمیت طالبان فرد قدرتمند بود، اما اکنون یک جریان جدیدی از طالبان شکل گرفته. اونا قرائت بسیار افراطی تر از برنامه های خود دارن و این میتونه که امور روند صلح را زیاد قوی نسازه. تا زمانی که یک تضمین جدی وجود نداشته باشه، باور من است که سالها بیشتر ما مثل مسئله فلسطین و اسرائیل و هرگز به یک صلح تمام عیار دست نخواهیم یافت. چه پاکستان در مسائل افغانستان برنامه های بسیار بزرگ داره، پاکستان به مواد خام ضرورت داره، پاکستان به آب ضرورت داره و این دو عنصر مهم است که در استراتژی پاکستان فراموش نخواهد شد و پاکستان هی دو امکان از افغانستان به دست میاره.
سیاستمداران و سیاستشناسان افغان میگویند برای دستیابی به صلح افغانستان باید امریکا و بریتانیا در مجموع اتحادیه اروپا کفیل صلح و امنیت افغانستان باشند و پیوسته بالای پاکستان فشار آورند که اگر افغانستان ناامن شود پس موقعیت خود پاکستان زیر سوال میرود. و از اخبار ورزش، جوزف بلاتی رئیس فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال از دسته ریال مادرید برای گفته‌هایش درباره کریستیانو رونالدو معذرت خواست. بلاتی گفته بود که او بیشتر به حمله‌گری بارسلونا لیونل مسی حسن توجه دارد و نه به رونالدو که اساساً روی چیگونه شانه زدن موی سرش تمرکز میکند. رئیس کلوب ریال فلورنتا پیرز در یک نامه عنوان فیفا خواستاری تشریح این گفته‌ها شده بود. اخیراً جوزف یوسف بلاتیر در نامه جوابی از آن اظهار تاسف کرده است که گفته‌هایش باعث ناراحتی دسته ریال شده است. او گفته است که هم میسی و هم رونالدو را فوتبال بازان بی‌همتا می‌خواند و به دسته ریال از اوانی کودکی توجه می‌کرد. یادآور می‌شیم که کریستیان رونالدو یکی از داوطلبان امسال توبی تیلوی محسوب می‌شد. 4 سال اخیر لیونل میسی با دریافت این جایزه با نفوذ موفق شده بود. و اینجا شنوندگان ارجمند بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج آزادی باقی بمانید.
رادیوی آزادی